داستان آقای محمد رسول طلایی و انتشارات بعثت این کتاب رو برای گروسنی کودکان و جوان منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان ماهی و ماه. به نام خدای مهربون، یکی بود یکی نبود. توی حوض پر از آب ماهی قرمز کوچیکی زندگی میکرد. حوض قصه ما تو حیات خونه بود که هیچ کس اونجا زندگی نمیکرد. ماهی قرمز کوچولویی که توی این حوض زندگی میکرد همیشه احساس تنهایی میکرد. خیلی هم گرسنه بود چون کسی نبود که حتی براش غذا بریزه، چه برسه که بخواد باهاش حرف بزنه یا بازی کنه. یه شب وقتی که ماه چشمش به حوض افتاد، ماهی قرمز رو دید که یک گوشه حوض بی حرکت واستاده. خیلی غمگین به نظر میومد. از ماه پرسید کوچولو چرا بازی نمی کنی؟ چرا انقدر غمگینی؟ ماهی قرمز گفت آخه همه من رو فراموش کردن. الان چند روزه که من تنها گرسنه نموندم. ماه گفت خدا هیچ وقت کسی رو فراموش نمی کنه. تو هم تنها نیستی، خدای بزرگ همیشه به تو نگاه می کنه. تو هم باید خوشحال باشی، چرا که شادی و خوشحالی تو خدا رو خوشحال می کنه. فردای اون روز کلاقی اومد کنار حوض و تیکه بزرگ نون خشکی رو به منقارش گرفت. کلاق واسه اینکه نون نرم بشه و بتونه اون رو بخوره، تیکه نون رو تو آب حوض فرو کرد. یه قسمتی از نون خیس شد و افتاد داخل حوض. ماهی قرمز کوچولوی قصه ما با خوشحالی به طرف اون نون خیس شده رفت و با لذت تمام اون تیکه نون رو خورد. به نظرش خوشمزه ترین نونی بود که تا حالا خورده بود و حسابی هم سیر شد. کلاغ هم بقیه نون رو خورد و بعد بالی زد و قارقاری کرد و رفت. از اون روز به بعد کلاغ هر روز با تیکه نون خوش می اومد کنار حوض و نون رو توی آب خیس می کرد و ماهی قرمز هم سهم خودش رو می خورد و کلاغ هم سهم خودش. چند شب بعد از این اتفاق ماه دوباره به ماهی قرمز کوچولو نگاه کرد. می دونست که خدا هم داره به اون نگاه می کنه. ماهی دیگه تنها نبود، همونطور که کلاغ هم تنها نبود. چرا؟ چون مثل همیشه حتی وقتایی که ما حواسمون نیست، خدای بزرگ و مهربون و دوست داشتنی همیشه کنار ماه و ماهی هست.
به به، خیلی عالی. تموم شد؟
بله. اینم از آخرین قصه ما.
اینم از آخرین قصه ما که نوشته جناب آقای محمد رسول طبیک بود. خیلی زیبا، خیلی هم زیبا خوندیش و واقعا بدون هیچ اغراقی دلمون برای قصه گویی تو تنگ میشه.
فعلا خداحافظ.
خداحافظ عزیز دلم. ما دلمون برای قصه خوندن شما هم در برنامه تعیین میشه.
خیلی متشکرم. من دلم برای قصه خونی خانم گوسر تعیین میشه. چه حالی میکردیم باهاش و به هر حال زندگی اینجوریه، باید عادت کنیم، بعد عادت همونی کنار بذاریم. بله. به امید این که آینده ای
میشه. بله. آخرین قصه رو هم برامون بخونیم.
متشکرم. اسم قصه هست تابستان خود را چگونه گذراندید، از کتاب صندوقچه. پدرم رئیس ثبت احوال دماوند بود و ما توی یک باغ بزرگ زندگی میکردیم. بیشتر شبها شام را بدون حضور پدر توی اتاق مادر بزرگ میخوردیم. یکی از همین شبها سر سفره نشسته بودیم که مادر رو کرد به مادر بزرگ گفت شوهر پریچهر تلفن کرده و خواسته در این موقعیت پریچهر را تنها نگذاریم. کارگر خانه دارد میرود روستا دیدار اقوام خود. و شوهر که روزا سر کار است، پدر تو رسید و از ماجرا مطلع شد. نگاهی به سرت پای پسرش که من باشم انداخت. تازه کلاس سوم رو تمام کرده و شاگرد دوم هم شده بودم و خود پدر یک اسکناس 5 ریالی بهم جایزه داده بود. پدر اول تردید داشت اما بعد موافقت کرد بفرستادم تهران. حالا من خودم شده بودم مهمان تابستانی، میرفتم تا رفیق روزهای بارداری عروسک کوچولو پرچهرم باشم. فردا صبح حاضر آمده روی پله‌های ایوان نشسته بودم، بغچه لباس و وسایل هم زیر بغلم. فضل‌الله پیش خدمت اداره آمد و از مادر تحویلم گرفت. فضل‌الله که آمد، مادر یک زنبیل حصیری داد دستش. توی زنبیل دو تا قابلمه بود، توی یکی مرغ سرخ شده و توی دیگری یک کیسه ماست آب رفته. مادر سفارش کرد من را به دست شاگرد راننده بسپارد. صندلی هم جلوی باشه تا زیر نظر راننده باشم. فضل‌الله چشمی گفت و سفر من به تهران آغاز شد. اتوبوس وارد شهر شد، از خیابان زیادی عبور کرد، رسید به یک محوطه وسیع. کلی ماشین ایستاده بود و آدم‌ها در حال رفت و آمد بودند. راننده زنبیل و پسر آقای پروتن را داد دست شاگرد که شاگرد تحویل مشتی عبدالله بدهد. مشتی عبدالله امین هر دو خانواده بود. بخشه را زد دیر بغل و با یک دست زنبیل و با دست دیگر دست پسر آقای پروتن را گرفت و از گاراژ دادیم بیرون. از کوچه چسبیده به دیوار به راست پیچیدیم. انتهای کوچه به میدانی باز می‌شد. می‌دانستم نام میدان بهارستان است. با سواد کلاس سومی داشتم نستعلیق تابلوی سر کوچه را می‌خواندم که مشتی خندید و گفت نظامیه. من که خوندن و نوشتن بلد نیستم، اما کوچه نظامی است، محله سرچشمه. بعد از کوچه نظامی پیچیدیم به خیابان اکباتان و از وسط اکباتان وارد کوچه شدیم به نام کوچه قدیمی نبایی که یک کاشی آبی رنگ بالای کوچه بود. سر کوچه یک ساختمان سه طبقه آجوری قرار داشت که خیلی عجیب بود. تا اون موقع ساختمان سه طبقه ندیده بودم. سومین قواره کوچه خانه خواهر من بود. این را توقف مشتی مقابلی در فهمیدم. روی پلاک برنجی زده بود میم ثقفی. اسم شوهر پریچهر موسای ثقفی بود. روی لنگه سمت راست یک کوپی دقلبا بود، اما جای کوبیدن دست مشتی رفت بالای چهارچوب که فقط قد آدم بزرگ ها می رسید و یک دگمه را فشار داد. تعجبم را که دید خندید، گفت آدم حسابی روی در خونهشون زنگ کار گذاشتن، کوپی دیگه کارایی نداره. صدای پا آمد. کیه؟ آی مهندس در رو باز کنین، امانتی دارین. در باز شد و ثقفی تا مرا دید سرم را به سینه‌اش فشار داد. جوری خندید که همه دندان‌های صدافیش پیدا شد. زنبیل و بخچه از دست مشتی عبدالله گرفت. اسکناسی هم از جیب پیراهن در آورد و توی جیب مشتی گذاشت. رفتیم تو. بین در و حیاط پرده راهروی آبی سفید کلفتی و آویزان بود که مانع نگاه غریبه ها به داخل خانه می شد. ثقفی پرده را کنار زد و من پریچهر را دیدم. پریچهر با لبخندی که همه صورتش را پر کرده بود با چادر گلدار توی درگاهی راهروی ورودی ایستاده بود. از عید که دیده بودمش کمی چاق شده بود. خواستم بپرم بغلش که ثقفی دستم را کشید و مانع حرکت هم شد. مبادا به طفلی که توی شکم خواهرم بود لطمه بخورد. خواهرم جلو آمد، سرم را توی دستای مهربانش گرفت و پیشانیم را بوسید. عصر شد و من و پریچهر روی تخت زیر درخت مو نشستیم. ثقفی زنبیل جلوی زنبیل حاوی ماست و مرغ را گذاشت روی لبه حوض. سینه و چاقو هم آورد و هندونه غلتان توی آب را بیرون آورد. ماه ششم بارداری پریچهر بود و ثقفی با ماشین بزرگ امریکاییش هر روز عصر ما را جاهایی می‌برد که تلافی تنها ماندن صبح پریچهر باشد. اولین شب به غروب یکی از همین روزها بود، پریچهر ازم خواست لباس عوض کنم که بریم تئاتر. گفتم تئاتر کجاست؟ گفت امشب میفهمی. تئاتر یک سالن بزرگ بود که آدم ها یک طرف رو به پرده مخملی نشسته بودند. چراغ ها خاموش شد. جای ما اولین ردیف تماشاگران بود. من بدون هیچ فاصله ناظر صحنه بودم. پرده که کنار رفت، یک اتاق با میز و صندلی و تابلو با وسایل اتاق نمایان شد. من با چشمانی متعجب نگاه کردم. آدم ها می اومدن، حرف می زدن، حرکت می کردن، اما اصلا با ما که این طرف بودیم کاری نداشتن، حتی نگاهمون هم نمی کردند. فردا صبح پریشه که در عرض همین هفت ماه ازدواجش با آقای ثقفی دانای کل شده بود، برای من تئاتر و بازیگر و صحنه گفت. چند روز بعد رفتیم به تئاتر موزیکال تاریخ به نام یک شب هزار یک شب. اسم تئاتر جامعه بار بود. شبهای بین این دو تئاتر رو به قدم زدن در لاله‌زار و کوچه بلن گذرانده بودیم. به شبگردی ها سر بولی ترجیش و به خرید کاما در خیابان شاه‌آباد به ترک 9 ساله ناگهان از یک روستای کوچک به قلب شهری در قرن بیستم پرتاب شده بود، جایی که فهمید چیزی به اسم کافه قنادی هم هست. کافه قنادی نوبخت به غیر از نان خامه ای پالود شیرازی هم میداد. آب لیموی خوش عطر و شربت آلبالوی تازه نوبخت مزه پالوده را خواستنی تر و خوردنی تر میکرد. فردا هم پردای هر کدام از این شبها پریچهر هنگام پخت و پز مهربانانه پاسخ سوالهای من را میداد، مثل وقتی که از پالوده پرسیدم و پریچهر ترکیب رشته های نشاسته یخ زده با آب و شکر را توضیح داد. اولین بار با کلمه تبسم همون موقع آشنا شدم. تا هنوز دو تا عکس بیشتر نداشتم، یه عکس یک سالگیم که دستی از پشت نگه هم داشته و دومی کمی بزرگتر که روی یک صندلی ایستادم تا همشانایی پریچهر شدم. حالا اولین بار بود با پای خودم میرفتم عکاسی. قرار بود برویم بودکلاب که صحفی به پریچهر گفت محصول رو دوتر حاضر کن ببرمش عکس بگیریم. دهانه ورودی عکاسی مهتاب تصویری به میدان بهارستان پر بود از عکسای بزرگ آدم‌ها در ژست‌های مختلف. عکس‌ها با چارچوب‌های چوبی متعدد قاب شده و کل دیوار راهرو دو طبقه بالا را پوشانده بودند. وارد اتاق شدیم. جوانی که پشت میز بود با احترام زغفی را تحویل گرفت. آقای جوان دکمه ای را فشار داد. جوان دیگری آمد و ما را به اتاق بغلی راهنمایی کرد. برخلاف اتاق قبلی که دفتر کار بود و حتی زیر شیشه میزش هم پر از عکس، این اتاق هیچ عکسی نداشت. من روی صندلی روبروی دوربین نشاندن. چند لامپ قبلی دور و برم روشن کردم و خود جوان عکاس رفت پشت دوربین تا از زیر پارچه سیاه رنگ نگاه کند. دوباره آمد طرفم و با دستش فیگورم رو که کج راست کرد. برگشت زیر پارچه سیاه و با دست چپ سیمی رو که از دوربین جدا شده بود نگه داشت. دست راست کنار دوربین بالا برد که جای لنز نگاه هم به دستش باشد. گفت تبسم کن. منظورش رو نگرفتم. یک بار دیگر هم گفت تبسم کن. از سر ناچاری به سقفی نگاه کردم. از چشمان مستحصلم فهمید نمیفهمم. گفت لبخند بزن. لبخند دادم، به این لحظه ثبت شد. اما آخرین جمله قبل از بازگشتم چیز دیگری بود. برای ناهار جمعه سقفی پیش دستی کرد و گفت امروز ناهار میریم لغانته. لغانته نام یک رستوران بود. من اصلا نمیدانستم رستوران چه جور جایی است. همیشه توی خانه سفره پهن میشد با قاشق و بشقابی بساط میشد، به دورش میشستیم، مادر غذا میکشد و ما میخوردیم. پرچه تکرار کرد رستوران لغانته رو و رو کرد به من گفت لغانته معروف ترین و قدیمی ترین رستوران تهرانه. تا پرسیدم رستوران چه جور جایی هست، دو تا دو خندیدند و هم وارد از خونه رفتیم بیرون. حوالی بهارستان وارد محبته گلکاری و باغچه کاری شده ایم. یک استخر بزرگی کم اون وسط قرار داشت. دور استخر میز و صندلی های چوبی با رومیزی های کتان سفید بود. آقای با پیراهن سفید و کت پاپیون مشکی جلو آمد، سلام میکرد و انگار سقفی از قبل میشناخت. با احترام و احتشام ما رو به گل میزهایی کنار استخر را نمایی کرد. سقفی سفارش چلی کباب سلطانی داد و برای من هم آوردن. نگاه میکردم که مثل سقفی و پریچهر رفتار کنم. کره را میان پلو بگذارم، پلو را با زردی تخم مرغ قاطی کنم، سماق را روی کباب بریزم، بعد شروع به خوردن کنم. سقفی حتی چگونه غذا خوردن را هم به من یاد میداد. بعد از نهار دست به جیب کرد و به پریچهر گفت لباس عوض کردم، پولی همراه ندارم. و تصمیم گرفت تنهایی بفرستندم خانه. کلید خانه رو داد و گفت چگونه تا کجا بروم و کجا بپیچم. توصیه‌ای هم داشت که مثلا به در خانه که رسیدم اگر کسی دور بر نبود کلید بیاندازم یا در رو پشت سرم ببندم و وارد اتاق خواب بشم و از کشوی کنار تخت پول بردارم. همینطور برگردم. توی راه با هیچ کس حرف نزنم. کسی هم اگر صدایم زد جواب ندهم. اگر گم شدم بگویم میخواهم بروم سرچشمه میدان بهارستان کافه لوانته. تا رفتم و برگشتم دل توی دلم نبود، اما خوشحال هم بودم. رویم حساب کرده بودم. وقتی نفس زنان وارد حیات شدم دیدم سقفی میز رو حساب کرده. من میدم بازی در برده تا شهرنشینی من را امتحان کند. پول و کلید رو که پس دادم به پریچهر گفت محصولم برای خودش مردی شده ها. پاییز مدرسه ها شروع شد و من به کلاس چهارم رفتم. اولین زنگ انشا موضوع این بود تابستان خود را چگونه گذراندید؟ مانده بودم کدام اتفاق جالب تابستان را بنویسم. آن پسر که 9 ساله شهرستانی که خانهشان دیوار هم نداشت، فقط به رادیو ایام بکام میکرد، در 1 ماه با همه اتفاقاتی که تمدن را میساخت آشنا شد. با اتفاقاتی که بهانه تجدد بود از نزدیک برخورد کرد. آن 1 ماه جادویی نقطه عطف زندگی من بود.
خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود.
متشکرم.
قصه خاطر انگیز هم قشنگ بود، هم قشنگ خوندن و هممون سراپا گوش بودیم.
خیلی متشکرم.
جز معدود دقایق در برنامه است که همه با هم نشسته بودیم و فقط گوش میکردیم.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنونم این قصه رو که شنیدید از کتاب صندوقچه، مجموعه داستانهای کوتاه جناب آقای مسعود فروتن است.
بله، اینجا ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفته بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
الف به بسم الله.
تحلیل 34.
امروز در بخش تحلیل 34 در خدمت جناب آقای مرتضی درخشان. از کدوم فعالیتشون باید بگیم؟
خیلی
آقای
سخته آقای درخشان رو روزنامه نگار، نویسنده، بازیگر، کارشناس حوزه فرهنگ.
آقای دهنوی میگن دوست خوب آقای دهنوی.
آره، اینم خیلی خوبیه. اما اگر موافق باشی سرک کنم لواستانی بریم با آقای درخشان یه سری بزنیم به نمایشگاه 34 روز آخر، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده.
سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. ببخشید دیگه، ما به رسم قدیما که داد زن کتاب بود، ما هم برای اینکه اینجا کتاب بفروشیم داد میزدیم بوده بیا این ور بازار رو.
فکر کردم به خاطر تشویقای بازی برد پرسپولیس این شکلی.
خیلی ایشون اهل کتاب هستن.
بله بله بله.
خیلی از جواب
نه کتاب میخونم من، ولی کتاب محکم میخونم، یه خورده صدا
زیاد گرفته. آقا نمایشگاه 34 رو چطور دیدید؟
خدا رو شکر استقبال که خوب بود، همه چی عالی بود، پرتغال دان زاد دان اینا هم که برقرار بود. فقط یه خورده اگر پارکینگشو بیشتر بکنم
این مشکل ما هم هست. به خدا من امروز دو ساعت قشنگ چرخیدم، التماس دیگه رامون دادن داخل. یعنی
شما رو که راه دادم ولی ما رو هم نمیدادن داخل
دیگه. خیلی خواهش کردم
با من.
آره، یه اسم شما
یه هیچ وقت راتون نمیدادن.
آی درخشان، حالا توی 10 روز نمایشگاه 11 روز حضور داشتید، مردم رو دیدید، دوستانی که میان سمت علاقمندان کتاب، وضعیت رو چطور میبینی؟ قیمت کتاب یه ذره رفته بالا،
یه ذره که یه خورده به یه ذره اجحاف میشه.
بیشترین مشکل الان چی بود؟ بازدید کنندگانی که میومدن، علاقمندان کتابی که میومدن، گلایشون از چی بود در حوزه کتاب؟
مسئله همینه دیگه، مسئله همین موضوع قیمته. و معمولا وقتی که یه محصول فرهنگی قیمتش میره بالا، اضافه کردنش به سبد خرید خانواده سخت میشه.
دقیقا.
ولی خب الحمدلله تراکنش ها و گردش مالی کل نمایشگاه امسال نشون میده که
دیروز
به
ما گفتن 300 میلیارد عبور کرد. درسته.
بله.
الحمدلله اینجوریه که مردم نشون میده که هنوز به سمت کتاب میل دارن، گرایش دارن و با وجود همه مشکلاتی که وجود داره هنوز کتاب تو سبد فرهنگی مردم ما هست به لطف خدا، و اتفاق خیلی خوبیه. ولی خب بالاخره باید یه سری مشکلات حل بشه، مثل مشکل کاغذ که یه بخش عمده ای از این گرونی ها به علت همین مسئله کاغذ. حالا یه سری اقداماتی هم گویا صورت گرفته، کاغذ ایرانی با
کاغذ ایرانی، ولی خب اونم شرایط داره دیگه. بعضی کتاب ها و چاپ افسد برای چاپ دیجیتال دوستان با مشکل روبرو هستن و امیدواریم که این مشکلات حل بشه. آقای درخشان، میخوام به یک موضوع دیگه بپردازیم. پیش از گفتگو با شما، آقای حقی هم در استودیوی رادیو گفتگو حضور داشتن، از کتاب‌های پرفروش کتابستان گفتن. یکی از اتفاقات ویژه‌ای که برای این کتاب‌ها افتاده، من فکر می‌کنم این که تولید محتوای خوبی براشون شده. یعنی تونستن اون نیاز مخاطب رو به جامعه معرفی کنن، مخاطب بر اساس نیازش اومده سراغ کتاب‌ها. و وقتی من فکر میکنم یک کتاب به چاپ 200 میرسه، 200,000 نسخه ازش چاپ میشه، یک برنامه ریزی براش انجام شده. من دلم میخواد از این اتفاق بگین، چقدر این رو تو نمایشگاه مشاهده میکنین؟ چقدر دوستانی که کتاب تولید میکنن برنامه دارن براش، تولید محتوا انجام میدن، معرفی میکنن؟
ببینید، کتاب یک محصول فرهنگی که حاصل یه فراینده. اگر ما به کتاب به عنوان یک اتفاق نگاه کنیم، یک کتابی تولید میکنیم، یه چیزی سرهم میکنیم، چاپ میشه، نمیدونم صحافی میاد بیرون
بل.
و خب این تو همون مرحله اول گیر میکنه، نمیتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. ولی اگر اینو یک فرایند ببینیم، از ذائق سنجی، از اینکه چه محصولی ارائه بدیم، اول چه جوری جذابیت ایجاد کنیم، حتی توی جاهایی که اصلا ما بهش توجه نمی کنیم، مثل طرح جلد، مثل بر اساس نوع مخاطب، مثل اسم گذاری روی کتاب، همه اینا باعث میشه که این اقتصاد بچرخه. الان یه بخش عمده‌ای از نشرهای خصوصی دچار همین مشکل بله. اقتصادی هستن دیگه. علتش اینه که خیلی این فرایند رو کامل نمی‌کنن. از اون طرف ما ببینیم بعضی از انتشارات ها هستن، انتشارات البته خودش به نوعی جمعه و انتشارات ها میشه نشرها
بله دو تا ها میشه.
آره عرضم اینه که بعضی از این انتشارات هستن که میبینید به خاطر اینکه این فرایند رو انجام نمیدن، همیشه هشتشون گروه نوعشونه، همیشه درگیرن، همیشه مشکل.
بعضی وقتا کتابای خوبی هم منتشر میکنن بله. اما نمیرسه دست مخاطب.
البته من یه چیزی عرض بکنم، رسول یونان عزیز یه جمله‌ای داشت، میگفت بله. شما وقتی که یک کار خوبی ارائه بدید بندازید تو خیابونم، راه خودشو پیدا میکنه، بالاخره راه خودشو پیدا میکنه، به دست مخاطب به خصوص خودش میرسه.
ولی آقای درخشان، این در مورد کتاب به نظرم یه خورده کمتر اتفاق میفته. یعنی واقعا باید کتاب رو راهش رو به مخاطب بهتر و سهل الوصول تر باز کرد. یعنی شما ببینین همین کتاب‌هایی که بالاخره یه پویشی براش هست، معرفی درستی میشه، توی تلویزیون تیزری داره، خب اینا شناخته میشه و پرفروش میشه دیگه.
الزاماً اینطور نیست. من الان من همسرم حالا
بله
خانم لواسانی میدونن من همسرم مترجمه.
بله
شیرینی دادم دیگه تو آقای دهنوی شما
نه ما هم شیرینی
یه دو کیلو نوخامه بگیرید از حساب
ناپلونی و تا بچه ها بگیرن
از حساب ریاست جمهوری من. عرض شود که توی بعضی یه کتاب خیلی خوبی داره به اسم من پناهنده نیستم.
بله من خوندم
و این کتاب خیلی کتاب جذابی، قلم بسیار خوبی داره، کتاب خانم رضوا عاشور هست.
بله
و داستان یه شاعرانه یه عجیبی داره که یک زن فلسطینی وقتی که از خونش آواره میشه، کلید خونش رو میندازه گردنش، خونه‌ای که خراب شده، خونه‌ای که نیست، این زن کلید خونه‌ای که نیست رو به گردنش نگه میداره تا روزی که میخواد بمیره این کلید رو میندازه گردن دخترش. کلید خونه‌ای که نیست دست به دست داره توی خانواده میگرده. همین تم داستان به نظرم کافیه، ولی تو تلویزیون تبلیغ شد، جای مختلف روزنامه. ولی این کتاب به خاطر اینکه هم حجمش زیاد بود، هم توضیح خوبی نداشت، به چاپای مجدد زیادی نرسید.
یعنی این زنجیره یه جاشم آره. به مشکل بخوره.
همین الان میگم توضیح خوبی نداشت. بله. توضیح خب خیلی مهمه دیگه.
یعنی شما هر چقدر تبریک کنید، هر چقدر معرفی خوب انجام بشه، اون توضیح نباشه.
بله. بارها دوستان رسانه ملی تو صدا و سیما زحمت کشیدن تو اخبار، توی حالا برنامه‌های مختلف، عایشه کیوا تو برنامه‌هایی که شبکه سه داشتن، ولی خب این اون اتفاقی که بعد میافتاد نیفتاد و تو چاپای اولمون توضیح خیلی مسئله مهمیه. اما خب یه بخشی از کتاب اقتصاد، یه بخشش هنر. این چیزی که من از قلعه یونان عرض کردم تو بخش هنرش بود.
انشالله
اقتصادش هم مثل هنرش.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای درخشان. یه دقیقه پایانی اگر نکته‌ای باقی مونده، ما خیلی دوست داریم با شما گپ بزنیم اما وقتمون محدوده.
در این آخرین روز نمایشگاه
حالا من جوری آخرم
شما دیگه حسن ختام رو بفرمایید.
عرض شود که خیلی خوش میگذره، یه جشن خوب و فرهنگی غیر از این بازاری که اتفاق میفته، واقعا یه جشنیه که مردم میان در کنار هم راجع به هنر، راجع به فرهنگ، راجع به کتاب صحبت میکنن و واقعا هر کسی که از این جشن جا بمونه دیگه نمایشگاه کتاب سال 1402 تکرار نمیشه.
بله.
و از دست داده. کاش همه تو این جشن شرکت بکنیم و این حال خوب رو با هم تقسیم کنیم.
درود بر شما.
متشکرم. خدا قوت ویژه عرض میکنم. میدونم از روز اول در واقع در غرفه بودید و خلاصه خیلی خیلی تلاش کردید و خیلی زحمت کشیدید.
آقا خدا قوت، خسته نباشید،
خدا حافظی میکنم. ممنون. آخرین برنامه ما بود که در آخرین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تقدیم شما شد. این برنامه در طول 10 روزی که تقدیم شما شد به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی، صدا برداری جناب آقای تکلو و اجرای جناب آقای فروتن.
هول شدم. من شما مجری هستم. من کنار شما قصه میخوندم. گاهی با نویسندگان صحبت میکردم. به هر حال 10-11 روز خیلی خوبی بود. هم صحبت هم کلام بودن با شماها، با کتاب، با کتابخانه‌ها خیلی بر من دلنشین بود و آرزو میکنم سال بعد هم همین بساط باشه. ما سال بعد کتاب خوانده تر بیایم شرکت کنیم
انشاءالله. ممنون. یکی از بهترین کارشناسای حوزه کتاب، شهاب دارابیان، ممنونم از همراهیتون.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم لواسانی. برای ما علاقمندان به کتاب فکر میکنم سال تحویل اون اولین روز نمایشگاه است و آخرین روز نمایشگاه هم درست مثل 13 روز فروردین میمونه که فردا باید بریم مدرسه.
آره بله.
آره خیلی ناراحت کننده است، دلمون برای نمایشگاه خیلی خیلی تنگ میشه، اما مجبوریم که با همه شنوندگان عزیز و مردم عزیز ایران خدافظی کنیم. خدا نگهدارتون.
جناب آقای محمد رضا ایمانیان با گزارش‌های خیلی خوب.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، آی دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. ممنون و متشکرم از شما خانم لواسانی و امیدوارم کتاب رو بخونیم، چون کتاب همیشه به ما سلام.
سردبیر خوب ما جناب آقای میثم کریمی.
سپاسگزارم از شما خانم لواسانی، استاد فروتن و ممنون از آقای دهنوی که اجازه دادن با این تیم خوب من اینجا کار کنم و کلی چیز یاد گرفتم توی این چند روز.
ممنون، خسته نباشید. سرکار خانم زهرا بالاور از خبرگزاری صدا و سیما.
من هم ممنونم از شما و شنوندگانی که توی این 11 روز شنونده خبرهای ما بودن.
متشکرم. کوثر نظری عزیزم، مجری کودک برنامه.
خدا نگهدار خانم لواسانی، دلم براتون خیلی تنگ.
دل من نمیدونی چقدر تنگ میشه. ممنون و سپاسگزارم از همکاران گرانقدرم، جناب آقای محمد رضایی، جناب آقای علی رضا حسن‌پور، جناب آقای صمد عالی‌قدر، جناب آقای علی سلیمانی، آقای صادق ستاری دستیار خوب تهیه، آقای تکلو رو که عرض کردم صدا بردار خوبمون، و تهیه کننده جناب آقای فرهاد دهنوی.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید.
سخت پشت این حرف زدم. خوشم میاد آقای فروتن، دست پوست شما هست.
اختیار دارین، ما
منت سر بنده گذاشتید.
من قربون شما، من متشکرم.
خیلی خیلی همه بچه‌ها، شهاب، امین،
کوسف، چه خرمی هم خالیه.
صادق ستاری لپتاپو هر روز میکشید و دوشش میآورد.
واقعا
دم همتون گرم.
خیلی ممنون از شما.
انشالله سال بعد الف بسم الله انشالله. در همین جا من جا داره که از جناب آقای دکتر معافی و آقای دکتر کوچک زاده و جناب آقای علی قوقایی عزیز وقت اضافه خیلی بهمون داد، به خصوص دیروز. دم همتون گرم. آقای داجوی عزیزم، آره خیلی دم همتون گرم. سال بعد همینجا به قید حیات
انشاءالله،
البته جای بهتر همینجا نه. به قید حیات میبینیتون نهارای نمایشگاه خیلی خوشمزه و اینو می‌خواستم هر